بنابراین اختلالات انعقادی یک علت خونریزی ها میتونه باشه. دومین چیزی که در این تقسیم بندی وجود داره اشکالات تخمک گذاری هست، اوولیتوری دیسفانکشن. یعنی چی؟ یعنی تخمدان باید هر ماه تخمکی رو آزاد بکنه. این اتفاق به دلایلی رخ نمیده، حالا یا هورمون‌های مغز اشکالی درشون وجود داره، هورمون تیروئید یا پرولاکتین، یا خود تخمدان دچار اینه که یه مشکلی وجود داره مثل سندروم تخمدان‌های پولیکیستیک که اختلال تخمک گذاری رو ایجاد میکنه.
بله.
دسته سوم از این رده عللی ان که مشکل در خود لایه داخلی رحم هست، اندومتر، لایه داخلی رحم و بسیار قسمت مهمی در رحم هست. مکانیسم هایی درش وجود داره که به ایجاد هموستاز یا برقراری سیستم قاعدگی طبیعی خیلی کمک میکنه، ممکنه دچار اشکال بشه. چهارمین در این گروه آی ایاتروژنیک، این که یه خانمی داره قرص های هورمونی مصرف میکنه، قرص استروژن میخوره، پروژسترون میخوره، وارفارین میخوره، به خاطر اینکه یه اختلال قلبی داره برای پیشگیری از لخته خونش هست، یا داروی میتونه مصرف بکنه برای ایجاد پیشگیری از لخته خون در داخل پاهاش و الان استفاده میشه. اینا عللین. یا یه دختر جوان ضربه‌ای میخوره به دستگاه تناسلیش، اینا علل ایاتروژنیک نامیده میشن. و آخری در این دسته که به عنوان کوئین COEIN، عللی که مشخص نیستن، not otherwise، یعنی هنوز میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و ما الان بیمارانی داریم که مثلا زایمان میکنن، سزارین میشن، یک محل سزارینشون ترمیم خوب نمیشه و مریض بعد دچار خونریزی میشه.
بله.
بنابراین در توضیح شما به پالم که در ترجمهش به کف دست و جزئیاتی داشت و کوئین که هر کدوم تعریفی براش کردیم و سکه اسم فارسیش هست، میتونیم بر این اساس اختلالات نان فانکشنال رو تقسیم بکنیم و دنبال علتش در شرح حال و معاینه خانم بگردیم تا درمان مناسب هم براش انجام بدیم.
بله، تشکر. تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در رابطه با جریان طبیعی قاعدگی و مریضی ماهانه خانم ها، یکی از سوالات شایع در مورد استفاده کننده هایی که از آمپول ها یا پیچکاری های ضد حاملگی استفاده می کنند و هر سه ماه یک دفعه زرق و تزریق می شه ایست که اینا برای جلوگیری از حامله شدن، آیا اینمی آمپول هایی که برای جلوگیری استفاده می شه باعث بی نظمی یا خونریزی های در زن ها می شه؟ و دیگه یکی امی قضیه خشک شدن یا عسه شدن را چگونه باید مطمئن شوند که کی واقع می شه؟
بله، مصرف آمپولایی که برای ضد بارداری هست و اینا آمپولای پروژسترون هستن، یه وسیله خوب هست برای ضد بارداری و معمولاً قطع قاعدگی خودش میده. حالا جز عوارضش که دن بعضی وقتا سردرد و اختلالات افسردگی ممکنه ایجاد بکنه، چون هورمون پروژسترون در این آمپول استفاده میشه، میتونه با مصرف طولانی کمبود تراکم استخوان بده. بنابراین توصیه به مصرف کلسیم کافی و ویتامین دی در استفاده از این آمپول ها وجود داره. در مورد قسمت دوم سوال که آزمایش خاصی داریم برای یائسگی، خب سن یائسگی گفتیم زمانش حدود 51 سال هست، ولی اگر یک خانم دچار اختلال قاعدگی شده، 12 ماه قطع قاعدگی داشته باشه، این میشه یائسگی تلقی میشه. اگر زیر 40 سال باشه یائسگی زودرس هست.
بله.
ولی اگه بخوام یه آزمایش خونی بدیم، بهترین آزمایش الان گفته میشه که اندازه‌گیری آنتی مولریان هورمون یا AMH هست که یک آزمایش از راه خون هست. ولی اگر بخواد توی قاعدگی آزمایش بده، سطح هورمون FSH یا فولیکولار استیمولیتینگ هورمون به همراه استرادیول خون اندازه‌گیری میشه و اگر عدد FSH بالای 40 باشه و معمولاً به فاصله یک ماه تکرار بشه، تاییدی بر یائسگی یک خانم هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله. دکتر کیوچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. امان از یبوست. میدونید دفع مطبوع از فرد به فرد متغیر و متفاوت. خیلی از افراد روزی یه بار، خیلی از افراد دو سه روز یه بار، خیلی از افراد هفته یه بار و خیلی از افراد ممکنه دو هفته یه بار. بعضی هم که میگن آقای دکتر ما که اصلا مسافرت بریم، از اول مسافرت تا آخر مسافرت شکمون آخ هم نمیگه و هیچ گونه دفعی هم نداره. یبوست یک مسئله بزرگه. میدونید اگر ما در طی دوران جوانی و میانسالگی خودمون رو ترین و آموزش ندیم که بدونیم بعد از خوردن صبحانه یا ناهار یا شام شکمون باید کار کنه کار نکنه، در دوران پیری که سیستم عصبی مقدار تضعیف میشه و ضعیف میشه، خانه‌های یبوست سراغمون میاد و اون یبوست‌ها بسیار بسیار موزل بزرگی میشه برای ما در طی دوران پیری. پس اینو اول از همه تو ذهنمون داشته باشیم، ما باید تمرین بدیم خودمون رو، عادت بدیم به سیستم عصبی، بگیم که بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعدش باید شکم تو کار کنی. دیروز یه خانم جوانی رو داشتم در مطب، میگه آقای دکتر من یبوست دارم، گاهی وقتا یه ساعت تو توالت میشینم. اولین سوالی که من ازش کردم میدونین چی بود؟ این بود که پرسیدم آیا با موبایل میری تو توالت میشینی؟ گفت آره آقای دکتر با موبایل میرم تو توالت. گفتم خب تو در واقع تمرکز تو برای دفع مطبوع از دست دادی، در واقع یادت میره واسه چی اومدی تو توالت. همه چتات و همه گفتمان ها و همه خنده ها و گریه ها تو توالت میکنی، یادت میره که هدف اصلی چی بوده، در واقع هدف رو گم کردی. موبایل رو بیرون بذارید، مشکلتون حل میشه. بعضی از افراد هستن که خب از یبوست شاکی هستن و این یبوست همراه با اختلال در دفعشون هستش. اینا مقاومت میکنن در هنگام دفع. گاهی وقتا این دفع اینقدر دردناک و سوزش داره و خارش داره، بعد متوجه میشه که اصلا اون قسمت انتهایی رودشون پاره شده، شقاق دارن و وقتی که میخواد دفع کنه چون دردش میگیره میگه نه حالا نه یا بعدن. مدفوعه میمونه، آبش بیشتر جذب میشه، بیشتر سفت میشه و بعد دفعه بعد و بعد دفعه بعد. و در واقع مشکل کجاست؟ اون قسمت معقدی که پاره شده یا هموروئید داره و پاسخ مناسب نداره. در واقع پاسخ مناسب به اجابت مزاج یبوست هر طرف میکنه. بعضی از ماها کارهای بسیار زیاد دیدیم، حالا جلسه داریم، حالا عرض کنم که کلاس درس داریم و غیره. وقتی پیام دفع میرسه پاسخ مناسب که نمیدیم، در واقع این پیام منجر به اختلال در دفع میشه و یبوست های مزمن رو برای ما به همراه میاره. مد نظرمون باشه در واقع دفع دردناک ناشی از پارگی قسمت انتهایی روده ممکنه باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. والی گروه طالبان در پروان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره سلاح‌های بجامانده آمریکایی در افغانستان گفته است که آنان این تجهیزات نظامی را غنیمت و به زور از آمریکا گرفتند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
محمد ادریس انوری والی حکومت طالبان در ولایت پروان در مراسمی در این ولایت در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره بازپسگیری سلاح‌های بجامانده آمریکایی در افغانستان گفته است تجهیزات نظامی آمریکا غنیمت است و آنان این تجهیزات را به زور از آمریکا گرفتند.
تو که او اخوه داری سوی و فرق از نمیدونی این غریبت است با بزور گرفتیم بزور گرفتیم و اگر توی امت عزیز همه داشتی در وقتی که حکومت این بود بگرفتیم.
آقای انوری تاکید کرده اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا هرگز از سوی حکومت طالبان به آن کشور بازگرداندن نخواهد شد و افسوده نیروهای آمریکایی به دلیل ترس و وحشت و شکست نتوانستند تجهیزات نظامیشان را از افغانستان انتقال دهند و اکنون دونالد ترامپ نیز نمیتواند این تجهیزات را به آمریکا بازگرداند.
باز میگم که با اسلحه‌ای که در اونجا مال در باورا میبریم تو اگه حیبت از این همه داشتی همون وقتی که در اینجا بودی چرا نبود؟ چرا حساب و کتاب دلگی؟ فرصت نداشتی؟
پیش از این دونالد ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتیش به طرفدارانش گفته بود جو بایدن میلیاردها دلار را به افغانستان میفرستد و تاکید کرده بود که او این کار را نخواهد کرد مگر در صورتی که حکومت طالبان حاضر شود سلاح‌های بجامانده آمریکایی را به این کشور بازگرداند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
از دید عملی موجه نیست، چی اگر این سلاح ها کاملا هم به امریکا برگردانده شود کاربرد نداره، مورد استفاده قرار نمیگیره، در انبارهای سلاح های غیر استفاده ذخیره خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پیش از این همچنین گفته بود پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ارزش حدود 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی امریکایی در افغانستان به جا مانده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طاهر احرار سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت خست خبر داده است که عاملان قتل 13 عضو یک خانواده در ولسوالی علی شیرین ولایت شناسایی شدند. سخنگوی فرماندهی امنی ولایت خست با نشر خبرنامه‌ای گفته است متهمان اصلی این جنایت یک پدر و دو پسرش هستند که از باشندگان ولسوالی سید کرم ولایت پکتیکا می باشند که به جرمشان اعتراف کردند. قابل یادآوری است که این افراد هفته پیش 13 عضوی خانواده را که در میان آن زنان و اطفال نیز حضور داشتند در ولسوالی علی شیر ولایت خست تیرباران کردند. این حمله با واکنش‌های گسترده مواجه شده. شهروندان از حکومت سرپرست خواهان شناسایی و مجازات عاملان آن شدند. حجت الاسلام ایوبی به فعالیت‌های مؤسسات خیریه ملی در افغانستان اشاره کرده و اظهار داشت که این مؤسسات در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی همواره در کنار مردم بوده و از آنچه که در توان داشتن برای کمک به افراد نیازمند دریغ نکردند. وی به فعالیت‌های امدادی و کمک‌رسانی مؤسسات خیریه اشاره کرد و گفت که این مؤسسات با اهدای مواد غذایی، کمک‌های مالی و حمایت از خانواده‌های آسیب دیده از بحران‌ها نقش مهمی در کاهش مشکلات مردم داشتند. با گزارش تفصیلی همکارم محمدی از غرب افغانستان در این باره توجه بفرمایید.
آگاهان مسائل فرهنگی و اجتماعی در هرات به تحلیل و بررسی نقش مؤسسات خیریه و نهادهای کمک‌رسان در افغانستان پرداختند و با تاکید بر اینکه این مؤسسات به عنوان موهبات الهی محسوب می‌شوند می‌گویند کمک به افراد فقیر و مستضعف تداوم راه انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام است. در شرایط کنونی که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند و حتی برای تامین نان شب خود با دشواری روبرو می‌باشند، فعالیت این مؤسسات و اهدای بسته‌های کمکی به نیازمندان از سوی افراد توانمند یک مسئولیت انسانی و دینی است. حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی در این زمینه به رادیو دری گفت در شرایط سخت کنونی نیاز به همیاری و کمک رسانی به مستمندان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود و این وظیفه همه انسانهای توانمند است تا در رفع مشکلات مردم آسیب دیده از بحرانها و فقر نقش داشته باشند.
خدمت رسانی به مردم از بالاترین اعمال و فضیلتها در دین مبین اسلام هست. اینها همه نشان دهنده این هست که در قرآن خدمت به مردم ارزش. سیره مولای ما امیر مؤمنان رو مطالعه می کنیم. ایشان در کنار آثار سجده های طولانی بر پیشانی خود، نشانه های زخم بر پشت شانه خود هم دارند از حمل قضا برای مستمندان و مساکین. زندگی امام مجتبی علیه السلام در کنار این که خانه ایشان مهمان خانه مستضعفان و فقرا بود، 3 مرتبه اموال خود رو در راه خدا نصف کردن و انفاق کردن. سید الشهدا ابو عبدالله الحسین در کنار جهاد و ایثار و جهاد بی نظیرشون در کربلا ادای قرض مؤمنین را به دوش میگیره. امام سجاد علیه السلام شبانه به فقرا کمک میکنه. تمام اینها حتی در حکومت جهانی حضرت حجت خدمت به خلق یک ارزش هست. تمام اینها نشان می‌دهد که خدمت رسانی در دین مبین اسلام یک دستور قرآنی و اسلامی است.
حجت الاسلام ایوبی به فعالیت‌های مؤسسات خیریه ملی در افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت این مؤسسات در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی همواره در کنار مردم بوده و از آنچه که در توان داشتند برای کمک به افراد نیازمند دریغ نکردند. وی به فعالیت‌های امدادی و کمک رسانی مؤسسات خیریه اشاره کرد و گفت این مؤسسات با اهدای مواد غذایی، کمک‌های مالی و حمایت از خانواده‌های آسیب دیده از بحران‌ها نقش مهمی در کاهش مشکلات مردم داشتند.
مؤسسات خیریه‌ای که در افغانستان مشغول به خدمت رسانی به مردم هستند از موهبت‌ها و نعمت‌های پروردگار برای مردم افغانستان هستند. مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا و مؤسسه خیریه امام جواد علیه السلام با بیش از 40 سال سابقه و خدمت رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف حمایت می‌کنند. تمام اینها لطف پروردگار عالم هست برای مردم مظلوم افغانستان و افتخاری است برای عزیزانی که در این مؤسسات مشغول به کار هستند.
و همچنین افزود باز کردن گرهی از مشکلات مردم نزد خداوند متعال دارای ارزش و جایگاه خاصی است و کسانی که در این مسیر گام برمی دارند از پاداش و اجر الهی برخوردار خواهند شد. حجت الاسلام ایوبی تصدیق کرد که توسعه فعالیت‌های این مراکز کمک رسانی و گسترش حمایت‌های مردمی می‌تواند به طور چشمگیری زندگی بسیاری از افراد فقیر و مستضعف جامعه را تغییر داده و بهبود بخشد.
فراموش نکنیم که پیامبر اسلام فرمودند محبوب ترین افراد پیش خدا اون کسانی هستند که منفعت بیشتری به مردم برسانند. یا جای دیگر پیغمبر می‌فرماید رأس العقل بعد الدین التودد الی الناس. بعد از ایمان به خدا و دینداری سرآمد عقل، بشر دوستی و نوع دوستی و محبت و دستگیری از مردم هست.
ایوبی در ادامه تاکید کرد که حمایت‌های مردمی می‌تواند موجبات تغییرات مثبتی را در جامعه فراهم آورده و باری از دوش افراد نیازمند بردارد. وی از مردم خواست تا همچنان در این مسیر مشارکت کنند و با حمایت از مؤسسات خیریه در ساخت جامعه همدل و عادلانه‌تر نقش‌آفرینی کنند.
اینها خادمان با افتخاری هستند که بر جامعه ما خداوند توفیق داده به اینها و درد مردم را مرهم می‌شوند، زخم مردم را رسیدگی میکنن، مرهم زخم مردم هستن و کار بسیار با ارزشی است. هم از خداوند متعال برای این عزیزان توفیق مسئلت میکنیم، هم از مردم خود درخواست میکنیم که قدر این خدمات و خدمت رسانی ها را بدانن و برای این عزیزان دعا کنن که انشاءالله خداوند به تمام خیرین و عزیزانی که در مؤسسات خیریه مشغول به خدمت رسانی هستند در عرصه‌های مختلف انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشند.
در نهایت وی از نهادهای خیریه و نیکوکاران خواست تا با توجه به شرایط بحرانی کنونی حمایت‌های خود را از این مؤسسات بیشتر کرده و به رشد و توسعه این فعالیت‌ها کمک کنند تا شرایط زندگی بسیاری از افراد فقیر جامعه تغییر کند. به گفته ای وی کارهای خیرخواهانه و کمک رسانی در راستای رفع مشکلات مردم یکی از بهترین راه‌های کسب رضایت الهی و خدمت به بشریت است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
برخی از دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران که از آنها به مناسبت دهه فجر رونمایی شد در اسرائیل بازتاب گسترده‌ای داشته و موجب هراس صهیونیست‌ها شده است. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی با اعتراف به پیشرفت قابل توجه صنایع دفاعی در ایران و تولید تجهیزات نظامی مختلف از جمله طیاره‌های بدون سرنشین، سامانه‌های پدافند هوایی و راکت‌های بالستیک، برونمایی از راکت اعتماد با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و نوشت راکت اعتماد دارای برد حداکثری 1700 کیلومتری است، فاصله ای که اسرائیل را در دسترس این راکت قرار می دهد. روزنامه اسرائیل هیوم در مقاله دیگری مدعی شد که ایران در حال توسعه راکت هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و برد 3000 کیلومتر است، اما این روزنامه در ادامه مقاله خود اعتراف کرده که کاربرد این تجهیزات برای پرتاب ماهواره است. روزنامه معاریف رژیم صهیونیستی نیز مقاله‌ای را با موضوع رونمایی از راکت جدید ایران با برد 1700 کیلومتری منتشر کرد، اما رونمایی از شهر راکتی جدید سپاه پاسداران را با عنوان مستندات مقاله خود انتخاب و به تیررس بودن اسرائیل در برد 1700 کیلومتری راکت اعتماد ایران پرداخته است. گفتنی است با آنکه رسانه‌های اسرائیلی سعی در انحراف اذهان عمومی در رابطه با برنامه‌های دفاعی ایران داشتند، اما مجبور به انتشار صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران شدند که هدف از رونمایی دستاوردهای دفاعی را ارسال پیام بازدارندگی به دشمنان عنوان کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره گفتگوهای انجام شده میان ایران و اروپا گفت اصل حرف طرف اروپایی این است که تحریم‌ها دست ما نیست، ما هیچ نقشی در آن نداریم و این موضوع در اختیار آمریکاست. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد کشورهای مذاکره کننده اروپایی میگویند ما باید صبر کنیم و ببینیم که آمریکایی ها چی میکنند و سپس ما میتوانیم بر اساس آن تصمیم بگیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود طرف مقابل در برجام بجز در یک دوره کوتاه به تعهدات خود عمل نکرد. غرب در این مدت به همان توافقی که خود امضا کرده بود نیز پایبند نبود و با خروج آمریکا از برجام و وقایع بعدی ایران نیز بر اساس مفاد بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهدات خود را متوقف کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به این پرسش که دیپلمات‌های اروپایی اعلام کردند ایران به دنبال توافق جدید هسته‌ای است توضیح داد رایزنی‌هایی که معاونان وزیر امور خارجه ایران با سه کشور اروپایی داشتند در حقیقت گفتگوهایی برای از سرگیری مذاکرات بوده است. این گفتگوها مقدماتی بوده و هدف آن ارزیابی آمادگی طرفین برای ادامه مذاکرات است. اسلامی تصریح کرد نکته مهم این است که غرب از زبان تهدید استفاده می کند و مدیر کل آژانس را مکلف کرده که گزارشی جامع تهیه کند تا با استفاده از آن گزارش دوسیه ایران را مجدداً در شورای حکام مطرح کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه ایران در صورت بازگشت طرف مقابل به اجرای تعهداتش به تعهدات خود عمل خواهد کرد افزود ما باید بتوانیم بازگشت آنها به اجرای تعهدات را راستی آزمایی کرده و اطمینان حاصل کنیم که آنها به تعهدات خود به طور واقعی عمل می کنند و ایران می تواند از منافع آن در عمل بهره برداری کند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل توسط سایر همکارانم تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. سال روز تولد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را و همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگوییم. همراه ما باشید تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان با برنامه های متنوعی که همکارانم تهیه کردند و تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم، دل از من گله داره. هنوز اول عشق است، سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم، دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره، تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، همین دل تو بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم، به هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را، به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که روز بیابم تو را، یا کی ببینم به خوابم تو را. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوانم که در دل تو میشینه، غمی دل تا بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوایی جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشست در زیر ناودان. باشد که با یاری سزاوار یاری شود. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوانم که در دل تو میشینه، همین دل تو بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
موسیقی
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همدم روزگار، نویسنده طیبه سفری، قسمت دوم. همراهان گرامی، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مینا همسرش مراد خیلی دوست داره و 40 سال زندگی عاشقانه را با او تجربه میکنه تا ای که مراد از دنیا میره و مینا را تنها میمانه. مینا رابطه خودش را با خارخاندش سکینه هم قطع کرده، چرا که میفهمم مراد پیش از او خواستگار سکینه بوده. از همین خاطر دیگه خوش نداره با سکینه رفت آمدی داشته باشه. اما بعد از مرگ مراد سکینه را میبینه که سر خاک شوش میایه و سعی میکنه با مینا گپ بزنه و ارتباط برقرار کنه، اما مینا روی خوش به سکینه نشان نمیده. آرس مینا که نادیه نام داره با ماندن مینا دخانش مخالف است. بچه مینا احمد خانه پدری خودش را فروخته و مادرش دیگه جایی بر زندگی نداره و زنش هم شله شده که باید مادرت از خانه ما بره بیرون. حال بشنوید ادامه این داستان را.
مینا جان چطور هستی خوار گلم؟
بازم تو؟ عجیب است که هر جای میرم تو هم قبل از ما در اونجا هستی.
چی میگی مینا جان؟ آخه در یک شهر و در یک محله زندگی میکنیم، معلوم دار است که هم دیگه خود میبینیم.
به نظر ما خو این مسئله هیچ همو طبیعی نیست.
از وقتی که مراد خان فوت شده بازارم نامدی، چی شده که امروز در بازار میبینمت؟
خیه تو، اون موقع که امرای مراد خدا بیامرز میامدم بازار تو ما را میدیدی.
خب من کدیشوی خدا بیامرز میامدم، اونم اونجا بود کردی تا نمیدیدم.
تو نمیفهمم که چرا مرا اعلان نمیکنی.
وا، من فکر میکنم اینال کردی ما تنها شدیم بهتر است که با هم مهربانتر باشیم. نی
من تنها نشدم، تو تناستی. نیمه
توم تناستی، یعنی اردوی ما یک رقم تناستیم، به همدم هستیم.
نه خیر، نه ما تنها نیستم، نواسیم شکره است، آروس مست، بچی مام است.
خیر اگه اینا هستن چرا تو آمدی بازار که خرید کنی؟ وام کدی پای درد و کمر درد، یک رسون خود سعی کو.
چی گفتی؟
آه
خب من خودم گفتم میخواییم بیایم خرید کنم بازار، میخواستم یک دقیقه بازار را برم دلم دیگه شوه.
تو گفتی و من باور کردم.
صدقی سرم، میخوای باور کن میخوای نکن مهم نیست.
بس کن مینا، یادت هست که چی روزای خوبی کد یکی دیگه داشتیم؟ ما و خودت چقدر با هم خورخونده بودیم، یادت بیاد؟
بله خورخونده بودیم، ولی قبل از اینکه بفهمم مراد خواستگار تو بوده.
یادت هست که چی روزای خوبی با هم داشتیم؟
میدونی چی هست سکینه جان؟ مراد برام یک لاکت خریده.
وای راست میگی؟ خب چرا در گردنت ننداختی دختر؟
خب دیگه ترسیدم که خدای نخواسته از گردنم بفته گم شوه. سبا دیگه سبا اتمن بیا خانیمو که برد نشان بدم.
سعیست نام خدا میگو موضای مالی شوهرتم خوب است، برد لاکت طلا میخره. خب حال چایتا بخو مینا که یخ شد بیخی. برد کلچه نمکی هم جور کردم آوردم بخواد دیگه چور سمیش سعی
میکنی؟ سلامت باشی، تشکر، میخورم. میفهمی سکینه، مراد مرا خیلی دوست داره. اینقدر همراه مراد احساس خوشبختی میکنم.
خیلی خوب است که یک زن احساس خوشبختی کنه مینا.
درست است که پدر و مادرم آدم های پیسداری نبودن و ما هم در فقر کلان شدیم، ولی خب میدانی یک دوست خوب مثل تو دارم، یک شوهر خوب رقم مراد دارم، یک اولادم دارم که خدا نگاهش کنه سعی و سالم است.
خدا را شکر، سلامتی خودش یک گنج بزرگ است دختر.
دقیقا.
کاش که امو وقت زبانم گنگه میشد با تو نمیگفتم که مراد خواستگار ما بودم اینا.
اتفاقا خوب کردی که گفتی، باعث شدی که من تو را بهتر بشناسم.
ولی مینا تو در مورد من اشتباه میکنی، هنوزم میتونیم دوستای خوبی باشیم مثل همو سابق.
من میخواییم برم سرم، ناوقت شدم.
ما خاطرهای خیلی خوبی با هم داشتیم مینا، باور کن کلش یک سوی تفاهم بوده. من از زندگیم هیچ خیر ندیدم. دوستی چیزی نیست که آدم آسان به دست بیاریش و آسانم از دستش بره.
کر شدی؟ گفتم سرم ناوقت شده باید برم، نمیتونم استاد شلو.
چقدر تو شق هستی دختر، برو پناهت به خدا، برو.
مادرت که هنوز دایی خانه است.
آسادر میشنوه.
خب بشنوه، عمدن میگم که بشنوه. تو وقتی پشتم آمدی مگرم نگفتی که مادر خودم مفرستم میره خانه بیادرش؟ چرا هنوز اینجاست؟
آسادر گپ بزن نادیه جان.
گفتی یا نی؟
بله گفتم، تلفن کردم با مامایم، گفتم که مادرم میخواه بر چند روز بیای خانه شما.
فقط چند روز؟
نمیشد بگویم بر همیشه که.
یعنی چی؟
مامایم گفت بهتر است نیایم.
چرا این قسم میگفت؟
گفت که خانه ما بیروبار است، آروس ها و نواس ها رفت آمد دارن، خانه جای ما تنگ است، دخترش آمدن برای اونا زندگی میشویش از کار منفک شده بیچاره.
پس یعنی قبول نکرد؟
گفت نواسش ناجور است، گریه میکنه، هر روز دکتر میبرن، نمیفهمن از چه خاطر خواه گریه میکنه، مثل که شیر مادرش هم نمیخوره.
جواب من رو بده، قبول کرد یعنی؟
نه.
خب پس بهتر است که ما برم خانه پدرم.
گناه من چی است که مامان قبول نکرد؟ تو گفتی من کاری که خواسته بودی انجام دادم، نشد. گناه من چی است؟
تو کاری انجام دادی؟ تو هیچ کاری نکردی. مادر دامی خانه است.
من نمیفهم، تو بگو این مادر من رقم یک خار است که چشم تو رفته. او بیچاره که به تو غرضی نداره.
حالی شد او بیچاره ها؟ تو مادر خود نشناختی، من میشناسمش.
صدایت نکشتن میشنوه.
بان بشنوه، من نمیتونم اون رو در این خانه تحمل کنم. به من چی قرست که شویش مرده؟ ها؟ مرده که مرده، ما باید تاوانش پس بتوم؟
شرم شو، حیا کن هادیه.
نمیخوایم، خسته شدم، مانده شدم، میفهمی؟ نمیتونم.
بس کدیگه، بس
استگه آرام باشین. چی قال مقالک دارین؟ از خاطر مسکلش؟ مثل ای که در این خانه من اضافیستم.
نه مادر جانی گفتان نزنین، ما و نادیه سر یک چیز دیگه جنجال ما خست.
نه خیر، اتفاقا موضوع جنگ ما خودتان هستین مادر جان. این خانه یا جای ماست یا جای شما.
خوص ایست آرس گل میخانه خانه توست احمد بچه.
مادر جان
گوش کو یک دقیقه، ما نمیخوایم که زندگی تو خدای نخواسته خراب شد. سبا بخیر وسایل خدا جمع میکنم میرم سمت مزار خانه خوار.
نه گفه نداره مادر جان، خانه تو نمینجا.
نه بچیم، اتفاقا ما هم دیگه خوش ندارم که همراهی زن بی حیا که آرس ما زندگی کنم. ما خو آرس نگرفتم، ما را هفت سر گرفتم.
میشنوی احمد؟ میشنوی؟
من رو این پیش شما سیاه شد مادر جان، میبخشین دیگه.
همون وقتی که شوهرتان فوت کرد باید این کار میکردی.
راست میگی، شاید اونم اون وقت میرفته آمد دقل حرمتم نگاه داشته میشد. من نمیخواستم که از مراد دور شوم. قبر مراد اینجاست، تنها جایی که حالم یک ذره بهتر میشه سر قبر مراد است.
من فقط میخواستم که نزدیک مراد باشم، اگه نه که اینجا یک لحظه نمیشیشتم.
میبخشین که نمیشه قبرستان امروی خود مزار ببریم.
بس که دیگه نادی،
اگه میشد که من بار قبرستان و مزار منتقل میکردم که دیگه خودتون با خیال آسوده و بدون دلبستگی برین بخیر.
نادی دانت بسکو چی میگی میفهمی؟
آفرین نام خدا، نام خدا و او تربیت که تو شدی. من با عروسیت مخالفت میکردم بچیم، یادت هست؟ یادت هست او زمان که گفتم نکو بچیم، اینا وصله تن ما نیستن، اینا به ما نمیاین. تو چی گفتی؟ گفتی که چرا نگیرمش، چرا عروسی نکنم، من نادیه را خوش دارم. اینه ایم دلیلش، زن بی آبرو، زن بی عیا، زن چشم سفید، زن که مادر پیر تو را از خانه خودت بیرون میکنه.
شرم نشوین، شرم نشوین. نه هر چی که دادانتون برابر میشه بگوین، بازم دو دشنام بتین بگوین. بازم
هر چی دادانم برابر شه و بگویم، بازم بر توصیف کردن تو کم است نادیه. مدعی خانه نمیشینم از خاطر که دیگه حرمت ما حفظ نشه.
کار خوبی میکنین، کار خیلی خوبی میکنین.
مادر جان من شرمنده خودتان هستم، کاش خدا مرا مرگ میداد یا همین نادیه را مرگ میداد که این روزارش کنم. من
کاش که میمردیم، از دست تو راحت میشد.
دانت بستکو زن، دانت بستکو، در مورد بچی مرگ نداری این قسمی گپ بزنی.
گپ میزنم، خوب میکنم گپ میزنم.
عجب بی کس و تنها شدم مراد، میبینی؟ کاش که ما امروی تو میمردم. یادت هست که چی قولی به من داده بودیم؟ من خوب به قول خود وفا کردم مراد. تو کجاستی؟ چرا مرا تنها موندی مراد؟
میگم مراد، فکر میکنی وقتی بچه ما کلان شود چی کاره شود؟
بخیر دکتر میشه،
اما رقم که من خوش دارم.
مثل ای که همیشه دلت میشه که دکتر شوی.
از وقتی که خورد بودم.
میگم مراد، تو با دیگه مردا خیلی فرق میکنی.
فرق میکنم؟ یعنی چی که فرق میکنم؟
خب مهربان هستی، احساساتیستی.
خب این خوب است یا بد؟
خب معلوم دارست که خوب است.
میفهمی مینا جان، من خودت خیلی دوست دارم.
خب مام دوستت دارم عزیزم، مگه میشه که من تو رو دوست نداشته باشم؟ دلم میخوای که تا آخر عمرم در پلوی هم دیگه زندگی کنیم.
من که یک لحظه هم طاقت دوری خودت ندارم. مینا جان، یک قولی باید برم بدی.
چی قولی؟
باید به من قول بدی که قبل از من نموری. من طاقت ندارم.
میگه پا چی هست که میزنی مراد؟
دوستان عزیز، همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستداران برنامه‌های رادیو دری. همراهان ارجمند، امروز روز میلاد پربرکت حضرت ابوالفضل العباس علمدار دشت کربلا است. این مناسبت فرخنده را خدمت شما تبریک و شادباش عرض میکنیم و از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید.
یا عباس، یا عباس، او يهز مهده ابو النوماس، يهز مهده ابو النوماس، تنادي يا هلا ومية هلا عباس، يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل.
دقایقی با شما عزیزان هستیم تا با ادامه زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بپردازیم. در برنامه قبل خدمتتان گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از 3 سال دعوت پنهانی به امر خدا مأمور شد که دعوت خیش را آشکار و علنی کند. آن حضرت دعوت عمومی خود را ابتدا از خیشاوندان آغاز کرد. پیامبر جمعی از بزرگان قوم خیش را به مهمانی دعوت کرد و تصمیم گرفت که ضمن پذیرایی از آنها موضوع مهمی را با آنها در میان بگذارد. دعوت پیامبر از بستگان نزدیک آثار و فوایدی داشت. از فواید دعوت خیشان این بود که آنها پیشینه پاکی، راستگویی و درستکاری او را بهتر از دیگران می شناختند و در کنار آن پیوند خیشاوندی بین آنها موجب می شد که بدور از حسادت و کینه سخنانش را بشنوند. نکته دیگران که اگر بر فرض خیشاوندان با او ایمان نمی آوردند، لاقل به دلیل پیوندهای عاطفی و خیشاوندی به دفاع از او بر می خواستند. خیشاوندانی که بسیاری از آنها افرادی صاحب نفوذ در مکه بودند. اینک به ادامه ماجرا توجه کنید. کم کم زمان آمدن مهمانان نزدیک می شد. علی علیه السلام نگاهی به محل پذیرایی مهمانان کرد. همه چیز آماده بود. بزرگان خاندان بنی هاشم که در میان آنان عموهای پیامبر نیز حضور داشتند، یکی پس از دیگری وارد شدند. ابو طالب، حمزه، عباس و ابو لهب همگی حضور داشتند. سفره بزرگ انداخته شد. علی و زید با غذاهای مطبوع ولی ساده از مهمانان پذیرایی کردند. پس از صرف غذا زمان آن فرا رسید که پیامبر سخن اصلی خود را بگوید. آن حضرت ایستاد و با صدای رسا چنین فرمود: براستی هیچگاه راهنمای یک جمعیت به کسان خود دروغ نمیگوید. به خدایی که خداوندی جز او نیست، من فرستاده خدا به سوی شما و به همه جهانیان هستم. ای خیشان من، آگاه باشید که من خیرخواه شما هستم و اندیشه جز نیکبختی شما ندارم. هیچ یک از مردم برای کسان خود چیزی بهتر از آنچه من برای شما آوردم نیاورده است. خدا مرا فرمان داده که شما را به سوی او دعوت کنم. در این هنگام ابو لهب سخن پیامبر را قطع کرد و با تمسخر گفت: ما سخت مشتاق دریافت هدیه تو هستیم. پیامبر فرمود: من برای شما نیکبختی این جهان و جهان دیگر را به ارمغان آوردم. من شما را به دو سخن فرا می خوانم: شهادت به این که آفریدگاری جز خداوند یکتا نیست و دیگر این که من فرستاده اویم. اینک از میان شما کدام یک مرا در این امر یاری می کند تا برادر و وصی و جانشین من در میان شما باشد؟ سکوتی سنگین بر مجلس سایه افکند و همه از پذیرش دعوت پیامبر سرباز زدند. در این میان تنها علی علیه السلام که از همه کوچکتر بود داوطلب یاری پیامبر شد. پیامبر برای بار دوم و سوم سوال خیش را مطرح کرد و هر بار تنها علی اعلام همیاری کرد. بعد پیامبر فرمود: مردم، این جوان برادر، وصی و جانشین من در میان شماست. پس از سخنان پیامبر در مجلس همهمه برپا شد. ابو لهب شروع به استهزا و تمسخر کرد. عده‌ای هم از روی تمسخر به ابو طالب گفتند: محمد تو را مأمور کرده که پس از او از فرزندت علی تبعیت کنی. در این میان ابو طالب، یاور و پشتیبان همیشگی پیامبر، جمعیت را به سکوت فراخواند و به پیامبر گفت: پسرم، تو پیام پروردگار خیش را رساندی و ما نیز شنیدیم. اینک فرصت ده تا در آن تأمل کنیم. بی تردید در آن زمان دعوت به توحید و به هم ریختن نظام شرک و بت‌پرستی کار بسیار دشواری بود. به همین جهت از همان آغاز روشن بود که گروهی به مخالفت برمی‌خیزند. اما خداوند از پیامبر می‌خواهد که از انبوه دشمنان و استهزا کنندگان نهراسد و دعوت خود را علنی کند و در این راه به یک مبارزه پیگیر و منطقی دست بزند. در رابطه با دعوت عمومی پیامبر در آیات 94 و 95 سوره هجر آمده است: پس آنچه را بدان مأموری آشکار کن و از مشرکان روی بگردان. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. بدین ترتیب پیامبر دعوت عمومی خیش را آغاز کرد. آن حضرت شیوه های مدبرانه ای را برای تبلیغ آیین نوپای اسلام در پیش گرفت. روزی پیامبر در کنار کوه صفا ایستاد و با صدای رسا با مردم سخن گفت و فرمود: اگر به شما خبر دهم که دشمنی امشب یا فردا صبح به شما حمله می کند، مرا تصدیق می کنید؟ گفتند: تو را تصدیق می کنیم، چون از تو دروغی نشنیده ایم. آنگاه فرمود: موقعیت من در میان شما چون موقعیت دیدبانی است که دشمن را از نقطه دور می‌بیند و برای نجات قوم خود به سرعت به سوی آنها می‌شتابد. ای گروه قریش، من شما را از عذابی سخت که بر شما فرود می‌آید بیم می‌دهم. هنگامی که سخنان پیامبر به اینجا رسید، ابو لهب عموی آن حضرت از ترس اینکه مبادا سخنان پیامبر در دل مردم تأثیر بگذارد با اتهام زنی و هیاهو مانع از ادامه سخنان پیامبر شد و جمعیت را پراکنده ساخت.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر ما 3 سال مخفیانه تبلیغ میکرد، بعد از 3 سال آیوم فستع به ما تو من به اونی که بدعم کردیم دیگه آشکارا بکن، این دیگه لازم نیست مخفیانه تبلیغ کنی، علنا فریاد بزن. فستع به ما تو من و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن، به اونها اعتنا نکن. خب سر به سرت میذارن، قولت میدم انا کفیناک المستهزئین، ما تو رو از شر استهزا کنندگان کفایت میکنیم. عرض کنم پیغمبر وقتی بعد از 3 سال این آیه نازل شد که فستع به ما تو عمر، علنی تبلیغ کن، تبلیغ خودشو علنی کرد. کفار مکه و مشرکین خیلی بهت‌زده شدن، آمدن پلو عموی پیغمبر ابو طالب پدر علی بن ابی طالب علیه السلام، گفتن که به پسرت بگو که ما ناراحت ما دستت، به پسر برادرت جوانامون فریب میده و اگر پول میخواد، زن میخواد، مقام میخواد بهش میدیم. پیغمبر به عموش گفت به اینا بگو اصلا اگر خورشید یه دستم باشه، ماه یه دستم باشه، دست از راه بر نمیدارن. به ابو طالب گفتن که پس این پسر برادرت رو به ما تحویل بده. گفت من این کار نمیکنم، پسر برادرم به شما تحویل بدم؟ هرگز. فستع به ما تو من، از فستع به ما تو من معلوم شد تبلیغ مراحلی داره، یه مرحله مخفیانه است با تقیه کرد، یه مرحله هم دیگه تغییر با دودش کنار. فستع به ما علنی بگو، یعنی همیشه یک نواخ نیست برخوردها. مبلغ هم نبود از هیاهوی مخالفین بترسه و اعرض عن المشرکین، علنی بایکوت کن اونها رو. خب اگر یه کسی رو بهش مسئولیت سختی میدید باید حمایتش بکنید، اینجا که به مسئولیت داری فست عبمات و عمر علنی تبلیغ کن. خب تبلیغ علنی مشکلات داره، میگه مشکلات رو خودم حل میکنم، انا کفینا که، من خودم بره تو کافیم. علنی بگو و اگرم مورد مسخره قرار گرفتی من هستم، خدا قول میده که من حامی تو هستم. انا کفینا اگر مستهزه، حمایت خدا هم قطعیه، انا کفینا که.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق 2 شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. به دنبال دعوت عمومی، رسالت پیامبر وارد مرحله حساس تر و جدید تر شد. از آن پس مخالفت های آشکار و نهان کفار قریش آغاز گردید. بدیهی است اشراف مکه در سایه بت ها در نزد مردم نادان آن سرزمین جایگاه و منزلتی داشتند. آنها از راه اجحاف و ستم بر طبقات ضعیف مردم ثروت های هنگفت گرد آورده بودند، لذا نمی توانستند در برابر نهضت یگانه پرستی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سکوت اختیار کنند، نهضتی که هر گونه امتیازات نژادی و قبیله‌ای را نفی می کرد، مردم را به مساوات و برادری فرا می خواند و نسبت به بردگان و محرومان جامعه عنایتی خاص داشت. آنها صفوف خود را متشکل ساختند و به انواع ترفندها متوسل شدند تا مانع پیشرفت آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم شوند. با این حال آیات روشنی بخش قرآن بر زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جاری می شد. دل انسانهای مستعد را به سوی خود می کشید و روح تازه‌ای را در کالبد نیمه جان جمعه می دمید.